نظیر اصلاح شد. په با اینکه مرکزی موظف از اطلاعاتی را که به موجب قوانین موظف به ارائه آنها به سایر دستگاه ها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، به صورت مؤثر در اختیار آن دستگاه قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هر یک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت تا 5 سال خواهد شد. همچنین در بند ب ماده 63 عبارت وثیقه به وثیقه کافی اصلاح شد.
حاضرین 214 نفر. آغاز رأی گیری. پایان رأی‌گیری تصویب شد.
ماده 65 به صورت زیر اصلاح شد. جریمه های نقدی مذکور در این قانون در پایان تیر ماه هر سال متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی توسط هیئت عالی تعدیل می گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه اشخاص تحت نظارت متخلف به حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیشبینی آن در بودجه سالانه معادل آن را از طرف خزانه داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرایم تعدیل شده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مرداد ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
حاضرین 213 نفر. آغاز رأی گیری.
خب موضوع مهمیه. خب چیه او؟ بچه اساسی نشته
تایی ماده
66 میگه نظر اصلاح میشه بعد دیگه اون من. قانون منزله اصلاح قانون تلیمالی بانکی. خب ایران باید بخونه دیگه تا اینجا خب این وزای اختیاراتی که در
پایان رأی‌گیری تصویب شد.
ماده 66 به صورت زیر اصلاح شد. مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی به صورت صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد معتبر خواهد بود. همچنین با توجه به اصلاحات انجام شده در سایر مواد بند الف ماده 67 به صورت زیر اصلاح شد. این قانون به منزله اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18-4151 و اصلاحات بعدی آن است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مواد 1 تا 17 بندهای ب تا جیم ماده 18، مواد 19 تا 26 بندهای الف و ب ماده 30 و مواد 39, 40, 42, 43 و 46 قانون مذکور نسخ و شماره بندها با یا مواد باقی مانده به تناسب اصلاح می شود. کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول اعتبار تعیین شده به هیئت عالی منتقل می شود.
حاضرین 213 نفر. آغاز رأی گیری. پایان رأی‌گیری تصویب شد. خیلی ممنون، تشکر میکنم از دوستان که همراهی کردن. دستور بعدی رو قرائت بفرمایید.
بله، دستور بعدی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه دو فوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای هست که از سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جامعه عمویی دعوت میکنم گزارش خودشون رو به صورت خلاصه ارائه بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم جمیعا، تبریک عرض میکنم ایام دهه مبارک فجر و 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی، لایحه دو فوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای که جهت بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، با حضور مسئولان و دستگاه‌های اجرایی زیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 16/11/1401 عیناً به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 آیین‌نامه داخلی مجلس تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی وحید جلال‌زاده. همکاران عزیز توجه بفرمایید، لایحه‌ای که خدمت شما هستیم و در هفته جاری دو فوریتش هم در مجلس به تصویب رسیده بود، بحث پیگیری روند عضویت جمهوری اسلامی در سازمان همکاری شانگهای رو دنبال میکنه. خب مطلع هستید برای تقویت رویکرد چند جانبه گرایی در نظام بین الملل که جزو اهداف کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست و همینطور تقویت همکاری با کشورهای آسیایی و همسایه کشورمون در ماه شهریور سال جاری یک یادداشت تعهدی رو بین وزیر امور خارجه و وزرای عضو سازمان همکاری شانگهای امضا کرد که روند عضویت دائم جمهوری اسلامی در سازمان همکاری شانگهای رو آغاز کرد و این روند رو روشن میکنه. خب این اجلاسی که در سمرقند در شهریور ما برگزار شد بین وزیر خارجه ما و وزیر خارجه 8 کشور عضو یک یادداشت تعهد امضا شده که امروز متن اون در اختیار شماست. بر اساس این یادداشت تعهد روند عضویت جمهوری اسلامی توضیح داده میشه. بعد از اینکه این یادداشت امضا شد بین وزیر خارجه و دبیر کل سازمان، ارسال شد برای وزرای خارجه 8 کشور. الان در این یادداشت تعهد امضای 9 وزیر خارجه وجود داره. این یادداشت تعهد 7 بند داره که در اون اول اشاره میکنه که جمهوری اسلامی یعنی وزیر خارجه به نمایندگی از کشورمون اعلام میکنه که به منشور و مفاد موافقتنامه اصلی تشکیل سازمان همکاری شانگهای که مبتنی بر اصل حسن همجواری و بحث مقابله با تروریسم هست به این سازمان می‌پیونده و فرایند عضویت رو روشن می‌کنه. اجزای این فرایند یکی تصویب 49 سندی هست که این سازمان تا الان از سال 2001 که تأسیس شده تا سال 2022 تا الان به تصویب رسونده، ایران باید اونها رو بپذیره که قبلا در لایحه قبلی که ماه گذشته شما همکاران به تصویب رسوندید ما این 49 سند رو رسما پذیرفتیم و به عضویت اونها در اومدیم.
تشکر.
بله، عرض میکنم ماده 2 در مورد حق عضویت و مواد بعدی در مورد کرسی هاست. نکته اصلی که باید مد نظر قرار بگیره این است، این لایحه همزاد لایحه قبلی است که ماه قبلی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسونده، بر اساس اون ما 49 سند رو پذیرفتیم. این روند کار عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای رو روشن میکنه. از این جهت برای اینکه ما سریعتر از منافع عضویت در سازمان همکاری شانگهای برخوردار باشیم، این منافع هم در مقابله با تروریسم هم در بهره مندی از منافع اقتصادی هست، همکاران لطفاً نظر کمیسیون این است که رأی مثبتی رو به این لایحه ارائه کنید. ممنون و متشکرم.
خب خیلی ممنون.
بله مخالف محترم اجازه می‌فرمایید عبور کنیم؟
خیلی ممنون.
متشکرم.
دولت موافق این دیگه؟ اجازه بدید. موافق. کمیسیون خیلی خوب. کلیت رو به رأی می‌گذاریم. آغاز رأی‌گیری.
کلیات لایحه دو فوریتی، یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای به رأی گذاشته شد. همکاران در رأی گیری شرکت بفرمایند. کلیات هست، گزارش کمیسیون کلیاتش به رأی گذاشته شده. همکاران در رأی گیری شرکت بفرمان.
دوستان در رأی گیری مشارکت کنن. پایان رأی گیری تصویب شد. متن ماده واحده را قرائت بفرمایید.
لایحه یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای، ماده واحده یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای، مشتمل بر یک مقدمه، 7 ماده و 2 ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره: رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
حاضرین 210 نفر ماده واحده رو به رأی می‌گذاریم.
متن گزارش کمیسیون به رأی گذاشته شده. اصل متن گزارش کمیسیون به رأی گذاشته شده.
پایان رأی‌گیری تصویب شد. دستور بعدی رو بفرمایید.
دستور بعدی گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 کل کشور هست که از سخنگوی محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات جناب مفتح
بفرمایید.
مهمانان رو
بفرمایید.
بله متشکرم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت مهمانان جلسه علنی امروز سه‌شنبه مورخ 18 بهمن ماه 1401، جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور همدان که مهمانان برادر بزرگوارمان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای احمد حسین فلاحی نماینده محترم مردم شریف شهرستان‌های همدان و فامنین هستند، به این خواهران بزرگوار خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. انشالله موفق و معید باشید. متشکرم.
خیلی ممنون. جناب آقای مفتح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم. با احترام، مستند به تبصره یک ماده 107 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 کل کشور جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات. مروری بر فرآیند تصویب بودجه قانون سال 1401. در جریان بررسی لایحه و تصویب قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مجموع منابع جدول تبصره 14 به استناد بررسی‌های به عمل آمده و گزارش‌های پژوهشی دریافتی با 29.7% افزایش از 470 هزار میلیارد تومان به 610 هزار میلیارد تومان با احتساب کسر مبلغ 26 هزار میلیارد تومان مرتبط با فروش داخلی و صادرات آن LPG و گوگرد مرتبط با شرکت گاز که مستقیماً در مصارف همان شرکت لحاظ گردیده است افزایش یافت. مطابق با گزارش‌های دریافتی دستگاه مربوطه، علارغم این افزایش که به واسطه تغییر در برخی از ردیف‌های منابع پیش‌بینی شده در لایحه با الحاق ردیف‌های جدید رخ داده، منابع تبصره فوق نسبت به سهم مصوب 10 ماهه از تحقق مناسبی برخوردار بوده است. به عنوان نمونه، منابع حاصل از فروش داخلی فروردهای نفتی به میزان 123% محقق شده است. شایان ذکر است مجموع منابع پیش‌بینی شده توسط دولت در تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده 659.8 هزار میلیارد تومان می باشد که نسبت به رقم متناظر در لایحه بودجه سال 1401 حدود 40% و نسبت به قانون بودجه بیش از 8.1% افزایش داشته است که مؤید تدبیر درست نمایندگان در جریان بررسی بودجه سال 1401 می باشد. اما از سوی دیگر این نکته که علارغم تحقق 76% منابع تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 به چه دلیل ردیف‌های متعددی از جدول مصارف تبصره مذکور دارای عملکرد نبوده است، موضوعی است که نیازمند اقدامات نظارتی از سوی مجلس و رفع ابهام از جانب سازمان برنامه بودجه می باشد. در خصوص عملکرد منابع مصارف تبصره 14 قانون بودجه سال 1401، در بخش اول گزارش عملکرد منابع تبصره را عرض می کنم که کل منابع هدفمندی بودجه سال جاری 636.5 هزار میلیارد تومان مقرر گردیده است که به استناد گزارش سازمان برنامه بودجه کشور، مبلغ 340 هزار میلیارد تومان آن معادل 71% از سهم مصوب 10 ماهه تحقق پیدا کرده است. خاطر نشان می سازد منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1402 به میزان 659 هزار میلیارد تومان برآورد گردیده که نسبت به سال 1401 حدود 3.7% رشد داشته است. عملکرد هر یک از اجزای چندگانه منابع هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال 1401 به شرح ذیل می باشد. الف، عملکرد منابع حاصل از فروش داخلی و فروش صادراتی فرآوردهای نفتی. مطابق با مفاد جدول منابع تبصره 14 قانون بودجه سال 1401، منابع مقرر از محل فروش داخلی فرآوردهای نفتی با تشکیل سهم 12% از کل منابع تبصره مذکور 77.4 هزار میلیارد تومان مقرر شده که در همین راستا به استناد گزارش سازمان برنامه بودجه کشور تا پایان آذر ماه 123% از سهم مصوب 9 ماه آن محقق شده است. در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، منابع برآورد شده از این محل با 20.2% رشد به مبلغ 93 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به استناد مفاد جدول منابع تبصره 14 قانون بودجه سال جاری، منابع حاصل از فروش صادراتی فرآوردهای نفتی معادل 260.2 هزار میلیارد تومان می باشد که سهم تقریبی 41% از کل منابع این تبصره را به خود اختصاص داده است. مطابق با گزارش سازمان برنامه بودجه کشور تا پایان آذر ماه 70% از سهم مصوب 10 ماهه از این محل درآمدی محقق شده است. ضمناً در لایحه بودجه سال 1402 منابع برآوردی از محل فروش صادراتی فرآورده نفتی با رشد 12.2% مواجه بوده است. گزارش عملکرد مصارف تبصره 14. به استناد گزارش سازمان برنامه بودجه کشور، کل مبلغ مصارف هدفمندی قانون بودجه سال جاری 636.5 میلیارد تومان مقرر گردیده که معادل 83% از سهم مصوب 10 ماهه تحقق پیدا کرده است. خاطر نشان می‌سازد که به تبعیت از منابع هدفمندی یارانه‌ها، بخش مصارف نیز در لایحه بودجه سال 1402 به میزان 660 هزار میلیارد تومان پیشنهاد گردیده است که نسبت به سال 1401 حدود 3.7% رشد داشته. اگر از من بحث جنبندی گزارش تو فرصت داریم میگذره خدمتون عرض بکنم که بله، در جنبندی در بند یک مطابق مفاد بند به ماده 39 قانون برنامه‌ریزی توسعه و تبصره زیلان، دولت به ارائه جدول دریا و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همراه لایحه بودجه سالیانه و درج منابع و مصارف مرتبط با آن در قالب ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی میباشد. در همین راستا علاوه بر عدم ارائه جدول تبصره 14 همراه با لایحه بودجه سال 1402 توسط دولت، مطابق بررسی‌های صورت گرفته، هرچند در لایحه مذکور بخشی از مصارف غیر یارانه تبصره 14 به بودجه عمومی منتقل شده است که اقدام مثبتی است، اما در خصوص درج منابع مصارف هدفمندی در بودجه عمومی به روال سال‌های پیشین کماکان اقدامی صورت نگرفته و 659 هزار میلیارد تومان منابع و مصارف مقرر در تبصره 14 این لایه همانند بودجه سنوات گذشته خارج از سقف بودجه عمومی است. دو، مطابق با مفاد تبصره 14 لایه بودجه سال 1402 تا اعتبارات پیش بینی شده با عنوان یارانه نان که به صورت مستقیم اختصاص یافته است 56 هزار میلیارد تومان می باشد. این در حالی است که برآورد اعتبارات مورد نیاز برای این بخش برای سال آینده بیش از 100 هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر مطابق با مفاد جزء 6 بند الف تبصره 14 لایه بودجه، سازمان هدفمندی یارانه مکلف گردیده است تا منابع حاصل از حذف یارانه خانوارهای غیر مشمول حمایت دولت و مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده نفتی به مبلغ 48.5 هزار میلیارد تومان را برای تأمین یارانه نان اختصاص دهد. این در حالی است که مطابق با حکم تکلیفی ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، منابع دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده نفتی باید در منابع عمومی و در بودجه شهرداری ها مورد استفاده قرار بگیرد. لذا اختصاص مجدد آن به عنوان یارانه نان با ابهام مواجه می باشد. 3، مطابق با بررسی‌های صورت گرفته و به استناد گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با منابع مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها در حوزه حمایت از تولید و اشتغال به میزان 23 هزار میلیارد تومان که مشتمل بر 10 هزار میلیارد تومان منابع مقرر در ردیف 26 جدول مصارف تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 و 13 هزار میلیارد تومان مانده سال قبل است، تا پایان دی ماه سال جاری پرداختی صورت نگرفته است. علاوه بر این خاطر نشان می سازد علارغم صراحت اسناد بالا دستی و قوانین دائمی مبنی بر تکلیف دولت به اختصاص بخشی از منابع حاصل از هدفمندی برای حمایت از تولید و اشتغال، این مهم در تبصره 14 لایحه بودجه سال 1402 مورد توجه واقع نشده است که به نظر می رسد با توجه به اهمیت این حوزه نیازمند تدبیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه می باشیم. 4، مطابق با مفاد ردیف 8 جدول مصارف تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 اعتباری به مبلغ 24.5 هزار میلیارد تومان با عنوان حمایت از تولید در بخش انرژی به ویژه با هدف بهره گیری از ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در بهینه سازی مصرف سوخت منظور شده است. این در حالی است که علارغم وجود ناترازی در تولید و مصرف انرژی به ویژه در حوزه گاز که نمودان در موج سرمایه اخیر کشور کاملا مشهود بود و کمبود منابع لازم برای سرمایه گذاری در این حوزه، محورهای مندرج در ردیف مذکور از عملکرد مناسبی در پرداخت اعتبارات مسبب برخوردار نمی باشند. لذا به نظر می رسد این موضوع که علی رغم تصریح ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها مبنی بر اختصاص بخشی از منابع به بهینه‌سازی مصرف انرژی و پیشبینی و تصویب اعتبار برای آن توسط مجلس شورای اسلامی، چرا دولت نسبت به پرداخت این در این حوزه اقدام ننموده است، نیازمند بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی سازمان برنامه و بودجه دارد. به استناد گزارش های واصله به کمیسیون و محتوا بررسی های صورت گرفته، علارغم آن که تحقق منابع پیش بینی شده در تفسیر 14 قانون بودجه سال جاری نسبت به سهم مسبب 10 ماهه از وضعیت مانسایی برخوردار بوده، با عدم تخصیص یا تخصیص پایین اعتبارات پیش بینی شده برای بسیاری از مصارف مقرر در تفسیر
خب تشکر میکنیم جناب آقای مفتح. همکاران عزیز عنایت داشته باشند در ردیف یک در دستور جلسات در بخش کلیات اعلام آمادگی بفرمایید برای اظهار نظر. سه نفر رو به قید قرعه انتخاب خواهیم کرد. آقای رئیس اجازه فرمایید دعوت کنیم از جناب آقای دکتر میرکاظمی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه که برای بیان نظرشون به سخنگاه تشریف بیارن. آقای میرکاظمی، جناب علی دو وهله وقت دارید، 5 دقیقه الان و 7 دقیقه هم در پایان برای پاسخ به سوالات همکاران. الان 5 دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان و همینطور تبریک دهه مبارک فجر خدمت همه بزرگوارا. چون مباحثی که من معمولا مطرح میکنم تو بحث بودجه، گاهی برداشت های دقیقی از این نمیشه. زمانی که من میگم تو بودجه عمومی کمترین کسری رو داریم، ولی تو تفسیر 14 میگیم کسری داریم، برخی از دوستان و برخی از رسانه ها اشتباه میکنن، اینا میزن کنار هم میگن یه جا گفتی کسری داریم، یه جا میگه که کسری نداریم. من برای همین که قبل از اینکه وارد تفسیر 14 بشم یه توضیح راجع به درآمدهای عمومی کشور میدم، بعد بلا فاصله وارد بحث تفسیر 14 میشم. اگر این نمایشگرها فعال بشن، نمیدونم نیامده روی صفحه این جداول بیاد، ممنون میشم. اگر عزیزان توجه بکنن، من یه گزارش خیلی مختصری راجع به منابع عمومی میدم، بعد وارد تفسیر 14 میشم. علتش هم این است که میخوام نتیجه گیری بکنم از این بحثی که دارم. ما گزارش 10 ماه رو خدمت عزیزان دارم میدم اینجا، اگر توجه بکنن روی نمایشگراشون، در لایحه ما 1372 میلیارد تومان 1372 همت دیده بودیم که در قانون بودجه هم تقریبا معادل همین تصریب شد، یعنی با اختلاف 22 همت تصریب شد که اجزای اون هست واگذاری دارایی سرمایه‌ای 408 تا بوده به 517 تا و واگذاری دارایی مالی از 299 به 176. علتش این بود که ما لایحه‌ای که دادیم 20% سهم صندوق دیده بودیم، در عمل چون اجازش رو مقام معظم رهبری در تدوین برنامه بودجه ایشون این اجازه رو نفرمودن، ما با مجلس توافق کردیم این 100 و تقریبا 22 همت مغایرات ایجاد شد که بعدها که این اجازه رو گرفتیم در طول سال برای تملک دارای سرمایه یه مقدار اصلاح شد. حالا من توضیحاتش رو خدمت عزیزان میدم. یعنی علت مغایراتی که بین اجزاء درآمدی بود به دلیل 20% بود که مجبور بود مجلس این رو از منابع حذف بکنه. اما 10 ماهه، این نکته مهم اینجاست، در مصوب 10 ماهه ما طبق لایحه ما 1143 تاست، طبق قانون 1168 تا، خیلی تفاوتی نیست. وصولی 10 ماهه ما 1025 میلیارد 1025 همته که 90% و 88% تحقق منابع تا اینجا داریم. اگر صفحه بعد رو خدمت عزیزان نشون بدم، پیشبینی ما برای 12 ماهه، نکته اساسی اینجاست، وقتی که ما منابع رو واقعی ببینیم، مصارف که اتفاق خواهد افتاد، ولی اگر منابع واقعی دیده بشود، کمترین مغایرت بین منابع و مصارف و کمترین دست اندازی دولت در سایر منابع است، از جمله بانک مرکزی، از جمله صندوق توسعه ملی و غیره. 1394 پیشبینی ما این است که از 1394 که مسبب بوده که 10 ماه 1169 همت